بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا فرع دیگری هست تا کتاب کل عبارات. دیروز عرض شد که اگر در عده جهلن یا عمدن نکاحی و عقدی واقع بشه، خب معلومه که این عقد باطله و چهار صورت هم تصور می شد. هر دو جاهل باشن، هر دو عالم باشن، یکی جاهل باشه، یکی عالم باشه. از نظر تکلیفی خب تکلیف هر کدامشون روشنه که اونی که عالمه زانی حساب میشه و باید حد بخوره، و در صورتی که مرد عالم باشه و دخول هم داشته باشه زانی حساب میشه و اون زن هم براش حرمت ابدی پیدا میشه، و اگر زن عالم باشه او حد میخوره. ولی بحث در عده بود، نه تکلیف به اصطلاح وضعیه یا شرعیه این گناه و این تخلف، که آیا با توجه به نکاح اولی آیا باید دو تا عده بگیره یا یک عده کافیه، تداخل میکنه یا نه. صاحب شرایع فرمودن که بنابر اشهر روایتین تداخل نمیکنه و باید دو تا عده بگیره، و روایات رو هم خوندیم که روایتی که میگه تداخل نمیکنه یک روایت صحیحه بود خونده شد، دو تا روایت هم میگفت که تداخل میشه. ولی به هر حال فتوای مرحوم محققین بود که باید دو تا عده بگیره بنابر اشهر روایتین. کلمه اشهر روایتین گاهی یکی دوبار اینجا صحبت شد که شهرت یا شهرت فتوایی یا شهرت روایی، و در شهرت فتوایی عرض شد که شهرت فتوایی فقط فتوای متقدمین صدر اول میتونه حجت باشه، که احتمال بدیم که چیزی در دست اونها بوده که به دست ما نرسیده باشه. اما نسبت به شهرت بین متوسطین متأخرین فتوا به ما هوه و یا عدم فتوا حجیت نداره. اما شهرت روایی چند جور هست. شهرت روایی یه وقتی که این یک روایت رو تعداد زیادی از روات از امام معصوم سلام الله علیه نقل کردن، یا همین یک روایت است و تعداد زیادی نقل کردن. ولی در هر صورت این دوتا تعبیر اینجا ایشون فرمودن اشهر الروایتین، در حالی که روایاتی که مسالک نقل میکنه خب این طرف تعدد داشت این طرف یکی، ولی در این حال فتوای خود ایشون ما گفتیم اقرب به احتیاطه، باید دوتا عده بگیره. خب این بحث گذشت، دیروز مفصل صحبت شد.
شما همین مسئله خیلی جولانگاه هست در فتاوا، همین مسئله بین فقها خیلی اختلاف شدیدی است. حرام محبت یه عده میگن یه عده نمیگن، یه عده میگن یه عده دارد، یه عده میگن یه عده بیشتر ندارد.
حالا به هر حال مبانی روشن دیگه، برد به اختلاف مبانی اختلاف بنامه. مسئله اجرت هم که دیروز درس شد، حالا من جواره ندیده بودم ولی نگاه کردم، اتفاقا ایشون مؤکدن میگن اجرت رو حق داره و دلیلی نداره که بگیم حق نداشته باشه اجرت رو بگیره، و حتی دو سه تا احتمال رو ذکر میکنن که اداء دین مثلا باشه به عنوان تبرع، میگن خب صراحت لازم داره، یا احتمال دیگه رو ذکر میکنن، بعد هم میگن واضح الفساد، که بگیم مثلا به عنوان اقارب مثلا مثل نفقه اقارب حساب بشه، یعنی این احتمالات همش واضح الفساده و بالاخره باید حق داره اگر اجرت خواست برای مسکن، وقتی مسکن از خودش بود یا مسکن اجاره کرده بود. البته نکته که ایشون اضافه میکنن اینه که مسکن در حد شأنش، نه مسکن زیادتر از شأنش، این نکته درستیه. حالا شأنش این مسکن مثلا ماهی 100 تومنه رفته، ماهی 500 تومنه اجاره کرده، خب این معلومه که نه حق نداره به شوهر بگه باید ماهی 500 تومن بدی این 4 ماه در روز که من اصلا، یا این 3 ماهی که من اصلا باید 4 مثلا 500 تومن بدی. این هم یه نکته ای که دو فرمایشات صاحب جواهر در بحث دیروزه. حالا مسئله دومی که امروز میخوام یه کمی صحبت کنیم، حالا اینا جنبه های علمی بیشتر داره تا جنبه های ابتلایی، شاید ابتلا هم پیش میاد ولی جنبه علمی بیشتر داره، مبتنی بر همین مسئله دیروزه که اگر عقدی در عده قرار گرفت، اولا عده عمس از عده مطلقه، عده وفات و عده وطیه به شبهه، هر جا که زن باید عده بگیره اگر در این عده یک عقدی انجام گرفت جهلن، همون بحثای دیروز بالاخره با تصورات مختلف میاد. منتها این بحثی که امروز اضافه شده است اینه که حامل باشه، اگر این زن با حائل بودن با هم تفاوت میکنه، اگر حائل باشه خب دو تا عده پشت سر هم میگیره دیگه، بالاخره حالا دو تا سه ماه یا دو تا به اصطلاح سه قرع دو تا عده میگیره، اما اگر حامل باشه چگونه است؟ اینجا 4 تا احتمال ذکر میکنن و بر اساس این 4 احتمال 4 حکم هم تقریبا یا تحقیقا پیدا میکنه. یک احتمال این که علائمی نشان میده که این حملی که داره مال شوهر اولیشه که طلاقش داده، خب این یک احتمال که علائمی داره که این حمل مال شوهر اولیه. یک احتمال این که علائمی داره که این هم مال شوهر دومیه، یعنی فاصله بین به اصطلاح دخول زوج اصلیش با دخول این زوجی که عقد باطل در عده داشتن، فاصله به گونه ای است که حمل به اون اولی نمیخوره، مثلا 1 ساله که از اون زوج اول جدا شده، یعنی از مباشرتش 1 سال گذشته است، نه از چون فرض اینه که در عده عقد انجام گرفته، اون داشت در عده طلاق مثلا، حالا یا عده وفات فرق نمیکنه، گفتم تفاوت نمیکنه عده وفات باشه یا عده طلاق باشه یا حتی عده شبهه، ولی علائم نشون میده که این حملی که داره مال این زوج دومی هست که خب به حرام عقد خونده شده. حالا بحث حرام و حلالی مباشرت یا حلال و حرامی این بچه نیست، بحث عده است که چگونه باید عده بگیره. دو تا عده هم باید بگیره دیگه، یکی برای شوهر اولی، یکی هم برای این عقدی دومی. در اینجا این دو احتمال، یک احتمال سوم اینه که این بچه ای که در شکم داره مال هیچ کدام از این دوتا نمیتونه باشه، نه مال هیچ کدام نمیتونه باشه، به گونه ای هست که به هیچ کدام نمیخوره. اگر از زمان مباشرت با شوهر اولی باشه، اکثر مدت حمل گذشته است، یعنی مثلا از مباشرت با شوهر اولیش یک سال در مثلا 12 ماه 15 ماه گذشته است که نمیشه این حملی که الان داره مال اون شوهر اولی باشه. یک سال گذشته است از مباشرتش، ولی خب بعدا طلاقش داده و در عده طلاق و یا فوت شده و در عده فوت عقد دومی انجام گرفته. به شوهر دومی هم نمیخورد به خاطر این که کمتر از 6 ماهه. بنابراین احتمال این که برای اولی باشه چون مدت زیادتره، احتمال این که از دومی باشه چون مدت کمتره، به هیچ کدوم نمیخوره. البته اینجا نمیشه گفت زناست، صاحب جواهر تصریح دارن که لا یحکم به زنا، بالاخره مال یکی از این دوتاست ولی نمیخوره، به هیچ کدوم نمیخوره. قرینه ای برای این که کدام یکی دوتا هست به اصطلاح نمیخوره. این هم احتمال سوم. یک احتمال دیگه این که این حمل با هر دو مناسبه، یعنی هم میتونه از عبدومی باشه هم میتونه از اولی باشه. یعنی موقعی که با شوهر اولیش مباشرت داشته تا الان مثلا 3 ماه گذشته، 2 ماه گذشته، کمتر، الان هم حملش روشنه که حمل داره، میتونه باشه. با این عقد دومی هم که در عده طلاق هم گذشته، مثلا 2-3 ماه گذشته، میتونه از دومی باشه. یعنی زمان حمل، یعنی با زمان مباشرت نسبت به هر دوی اینها احتمال داره. پس 4 صورت تصور میشه درباره حملی که داره. در چنین حالتی این دوتا عده که میخواد بگیره در این 4 صورت مختلف میشه. در صورتی که قرائنی هست که این حمل مال شوهر اصلیشه، خب طبیعی است که باید با وضع حمل به اصطلاح عدش تمام بشه و برای اون عقد باطل در عده باید جداگانه بعد از وضع حمل عده بگیره. یعنی عده وضع حمل مقدمه و عده دومی مؤخره، چون بچه با قرائن مال اولیه و با وضع حمل در حقیقت عدهش گذشته. اینجا هست که یک شبهه بعضی فرمودن که عبارت شرایع صاحب شامل این حالت هم میشه. خب اگر احتمال میدید که این حمل مال شوهر اولیشه، با وضع حمل درسته که عده میتونه با وضع حمل بگذره، ولی اگر این عقد دومی در عده وفات بوده، خب در عده وفات هم عقدشون باطله و عده با وضع حمل تنها نیست، عده با ابعد الاجلین، یعنی عده چنین آدمی که فوت شده و زنش باید 4 ماه و 10 روز صبر بکنه و در بین این 4 ماه و 10 روز رفته شوهر کرده و قرائنم نشون میده که حملی که داره مال شوهر اولیشه، در اینجا با وضع هم نمیشه به تنهایی گفت که عدش تمام شده و برای اولی و برای دومی دوباره یه عده بگیره و با وضع تمام شده، بلکه باید ابدالعجلین باشه. پس ناچار باید بگیم که عبارت ایشون مقید باید باشه به اونجایی که اون عقد باطل دومی که در عده انجام گرفته مثلا عده مطلقه باشه یا عده رفع شبهه باشه، نه عده وفات، چون در عده وفات با وضع حمل تنها نمیشه گفت عده تمام شده باشه. و یا به صورتی باشه که اون وضع، یعنی وضع حمل، اون وضع حمل ابدالعجلین حساب بشه نسبت به 4 ماه و 10 روزش، یعنی فوت شده، شوهرش فوت شده و در عده 4 ماه و 10 روز رفته شوهر کرده، با اینکه نباید شوهر کنه و باید تحمل میکرد. حالا بچه‌ای که وضع هم کرده نسبت به مباشرت با اون شوهر اولی ابدالعجلین باشه وضعش، اینجا اشکالی نداره، وضع حملش ابدالعجلین هست، ولی بالاخره در عده به اصطلاح هم وفات ابدالعجلین عده است، نه صرف وضع هم. در مطلقه و حامل، بله، وضع حمل به اصطلاح عده است و با خود وضع حمل اولات الاحمال هم یزنن هم حمله هن. اما در عده وفات اینطور نیست که اگر وضع حمل در بین 4 ماه و 10 روز انجام گرفت عدهش تمام شده باشه. زن حامله اگه شوهرش فوت شد 3 ماه بعدش وضع حمل کرد، خب بچه مال شوهرش و بچه مال خودش و مشکلی هم نداره، عقد دومیش باطل بوده. و چرا؟ چون در عده وفات بوده، منتهاش با وضع حمل عدهش تمام نمیشه. چرا؟ برای اینکه حامله بوده و باید ابدالعجلین باشه. فرض اینه که در بین این 3 ماهه به اصطلاح وضع حمل کرده، ناچار باید 4 ماه و 10 روز بگذره. بنابراین در صورتی که اون عقد باطل دومی در عده وفات انجام گرفته باشه، در صورتی میشه گفت با وضع حمل عده پایان یافته از عده اولیه، که وضع حمل نسبت به مباشرت و فوت ابدالعجلین حساب بشه، و الا در عده وفات که با وضع هم عده تمام نمیشه، که با وضع هم باید ابدالعجلین باشه، یعنی یا 4 ماه و 10 روز یا وضع هم. که اگر قبل از 4 ماه و 10 روز وضع هم کرد باید تا 4 ماه و 10 روز صرف کنه، اگر 4 ماه و 10 روز گذشت باید تا وضع هم صبر بکنه. چون وضعیت حامل اینجوره، حالا در جایی که این زن حامله در عده وفات رفته شوهر کرده و با شوهرش هم مباشرت داشته، خب هم عقدش باطله هم مباشرتش اشکال داشته، منتاش وقتی به شبه حساب میشد اگر از جهل هر دو بوده یا هر کدامی که بوده، اون بحثیست که دیروز بحث شد. اما پایان عدهش با وضع حمله تنها نیست. اما در هر صورت عبارت ایشون جوریه که این فرمایات اگر وضع هم شد عده اولی تمامه. بله، اگر وضع هم شد عده اولی تمام است، در صورتی که اون عقد باطل در عده مطلقه انجام گرفته باشه یا در عده وقتی به شبه انجام گرفته باشه. اما اگر در عده وفات انجام گرفته باشه، با صرف وضع هم نمیشه گفت عده اولی تمامه، مگر این که ابدالعجلین باشه، اون وضع هم خودش ابدالعجلین باشه. این نکته درستیه که خوب توجه بهش دادم، ولو این که عبارت شرایع شامل هر دو صورتش میشه. و اما اگر که احتمال میده مال دومی باشه، به دلیل اینکه بین مباشرت با اولی با وضع حمل به اصطلاح بیش از 9 ماه گذشته است یا بیش از 1 سال گذشته است، خب معلوم است که این هم مال دومیه و در هر صورت با این وضع، با وضع حمل دومی عدهش تمام میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا لا عن عقدن بوده، اینجا عقدش باطل بوده، اینجا دیگه نمیگیم عبدالعجلینه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی عقد کرده بود، عقد در عده بود و عقدش کلا عقده، مباشرتش هم مباشرت به اصطلاح هم شبهتن تلقی میشه. بنابراین وقتی وضع هم کرد، عده از این دومی تمام میشه، بعد باید عده اولی رو بگیره. این هم صورت دوم که احتمال بده برای عقد. اما اگر وضع هم در یه شرایطی بوده که با هیچ کدوم نمیخونه، نسبت به اولی بیش از 12 ماه یا 11 ماه 10 ماه گذشته از مباشرتش، نسبت به دومی کمتر از 6 ماه هست، بنابراین انتفاع از هر دوست بر حسب زمان، انتفاع از هر دوست. حالا بگیم این بچه مثلا زنازاده است، میگن نه، نمیشه حکم به زنا کرد، چون یه کار خلافی کرده که در عده شوهر کرده. خیلی خوب، خلاف کرده، حالا عالمن آمدن و یا جاهلن و به اصطلاح از روی شبهه، اون بحث دیگریست، ولی بالاخره زنا نکرده، در عده شوهر کرده و کار خلاف کرده و وقت شبهه مثلا انجام گرفته، و یا اگرم زنا هم باشه باید حد بخوره. خیلی خوب، حدش هم میخوره، زنا کرده میرن حدش میزنن 80 بسرا از دانیان فجر دو کل با خونه می اتجربن، 100 تازیانه باید بهش بزنن، 100 تازیانه شو بهش میزنن و بعد هم ادشه باید نگه داره. با وضع در برای دومی با وضع تمام میشه، اما در جایی که به هیچ کدام نمیخوره، نه به اولی میخوره نه به دومی نمیخوره، اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ فرمودن که مرحوم شیخ فرمودن باید این، خب یک مشکلی هست از نظر عده، از نظر حد بخوره و نخوره و جهل و علم و اوناش تکلیف روشن شد در وقت دیروزی. الان بحث در این دوتا عده است که بالاخره از شوهر اولی یه عده باید بگیره، از این شوهر، از این عقد باطل دومی در عده هم یه عده باید بگیره. با وضع حملی که به هیچ کدام این دوتا نمیخوره، اینجا گفتن که شیخ فرموده است باید با قرعه حل بکنیم و قرعة لکل امر مشکل اینجا شامل اینجا میشه، چون الان بحث و اشکال در اینه که این عده کدام از این دوتا مقدمه و مؤخره و با وضع عده تمام میشه یا نمیشه. این قبیل مشکلات رو با قرعه هم میشه حل کرد. اگر بخوایم حکم به الحاق نسب بکنیم، خب شیخ در خیلی جاها حمله با قرعه حل میکنن، ولی ما عرض میکردیم که اطلاقات عدل قرعه اون جاها رو نمیگیره. اما این قبیل مشکل رو که کدوم از این دوتا عده مقدمه مؤخره با یه مشکلی است، این مشکل رو با قرعه میشه حل کرد و شیخ فرمودن با قرعه حل میشه. و صاحب شرایع هم فرمایش ایشون رو نقل میکنن و رد میشن، نه اثبات میکنن نه نفی میکنن، اثبات نمیکنن. و اما اگر معلوم بشه که از دومی هست، باز تکلیف خیلی روشنه که باید عده بگیره با وضع به اصطلاح حمل. اینجا هم عبدالعجله نیست، چون فرض اینه که در عقدشون در عده بوده و عقد کلا عقده و اون عبدالعجله مال عقد صحیحی است که به اصطلاح حمل داشته باشه و بعد با وضع یا با 4 ماه در روز مثلا اگر وفات بوده به اصطلاح انجام بده. این یه مسئله که در زن حاملهی که در عده شوهر کرده از جاهلن یا عالمن، هر دو جاهل یا هر دو عالم یا یکی جاهل که احکامش گذشت، عده‌ای که باید بگیره در چهار صورت احتمال الحاق بچه چهار صورت پیدا میکنه. در یک صورت عده با وضع هم تمام میشه، در یک صورت باید وضع هم رو بعد بگذاره و اول عده دومی رو تکمیل بکنه، ولی در یک صورت اون عده اولیه باطل میشه اون ایامی که بوده و باید دوباره از اول بگیره. به هر حال این چهار احتمال در تقدم و تأخر عده این دوتا عده اثر میگذاره، در این که زمانی که برای عده گرفته بود و بعد در اون زمان شوهر کرد اون مقدار زمان اولیه به حساب بیاد یا نیاد، اکمال باشه یا نه. در یک صورتش اکماله و در دو صورت دیگرش اکمال نیست، بلکه ابطاله و با اون عقد تقریبا باطل میشه. بعضی اینجا فرمودن که هر دوی اینها فراش دارن، هم اولی که خب معلومه فراش شرعی 100% بوده، دومی هم اگر ان جهل ما باشه، نه زن و نه شوهر نمیدونستن که عقد در عده باطله و رفتن در عده به اصطلاح عقد کردن و مباشرت هم کردن. خب اگر هر دوی اینها فراش داشته باشن و اینجا احتمال بچه‌ام به هر دوی اینها میخوره، هم میتونه از اولی باشه چون کمتر از 9 ماهه، هم میتونه از دومی باشه باز چون بیشتر از 6 ماهه، کمتر از 9 ماهه و بیشتر از 6 ماهه. خب اینجا که به هر دو میتونه بخوره، این آقا فرموده است که در صورتی که عقد دومی در به اصطلاح در عده انجام گرفته ولی ان جهل هماست، هر دو فراش دارن و الولد و الفراش شامل هر دو میشه و وقتی الولد و الفراش شد دیگه جای قرعه معنا نداره. باید به اصطلاح دید که این بچه که به دنیا آمد با وضعش قطعا به اصطلاح اگر عده وفات نبوده با وضعش عده تمام میشه، یا عبد العجلین رو رعایت بکنه از جهات دیگه هم که الولد و الفراش و حاکم هست و مثلا حدی هم نبود بخورن. حالا اون حد بخورن نخورن مربوط به اون بحث دیروز بود، اما نسبت به عده گفتن اگر چنین صورتی باشد دو تا عده باید بگیره، هر دو هم به ترتیب باید بگیره، اول عده از اون زوج اصلیش، دوم هم از عده از این ازدواج دومیش که ان جهل هما انجام گرفته، چون اینم فراشه اونم فراشه، منتاش این فراش ان شبهتنه اون فراش ان عقدن صحیحنه. این هم یک احتمال که بعضی فرمودن. این احتمال دیگه بالاخره میشد احتمال هم داد، اشکالی به نظر نمیرسه. چرا اشکالی داشته باشه؟ زنی نادان بوده مسئله بلد نبوده، مردم مثل اون زن رفتن با هم در عده، از شوهرش هم طلاقش داده، در درون 3 ماهه رفته شوهر کرده با هم مباشرت کردن ان جهل هما، بعد هم بچه پیدا شده، این بچه کمتر از به اصطلاح بیشتر کمتر از 9 ماهه و بیشتر از 6 ماهه، این بچه به هر دوشون میخوره. خب این بچه ولد زنا که نیست قطعا، مال یکی از این دوتاست، با قرعه میخوایم بسید بکنیم یا بگیم با ولدون للفراش، و فراش کدوم مقدمه؟ فراش متأخر مقدمه بنابر قول این آقای محترم، ما یا بنابر قول شیخ هم بگیم که اینجا هم باز با قرعه بگیم، ولی الولد و الفراش شاملشون میشه در صورتی که احتمال این که این بچه از اون باشه یا از این باشه هر دو احتمال بره و این احتمال ها میشتر از در زمانه بره.
اینجا دیگه زمان تأثیر داره توی این حکم، چون الان میشود معلوم کرد دیگه نمیگیم
بعد هم در زمانی انجام گرفته است که اگر از شوهر اولی باشه تا 9 ماهه میتونه بچه درستن باشه، اگر از شوهر دومی باشه بیشتر از 6 ماه میتونه باشه، بنابراین بین از 6 ماه به بعد و کمتر از 1 سال متولد شده. بچه مال کدومه؟
عرض میکنم الان
با هر دو تا شوهر ما معاشرت کرده،
الان وقتی میشه معلوم کرد
میتونه بالا اولی باشه میتونه بالا دومی باشه،
الان وقتی میشه معلوم کرد دیگه نمیریم سراغ این ادله که
چی معلوم کرد
الان راحت
بحث الان اینا اون بحث جداییه، چون بحث تکراری جنابایی هست که بله مثلا با دی این این مثلا بتونیم بفهمیم
نسبه هفت و اما باید باشه های مسائل
یا ام آر آی و دی این این و اینا رو دیگه من نمیدونم، اگر علما قبول داشته باشن خیلی خوب، اگر علما قبول نداشته باشن من عرض کردم آخرین راهی که میشه قبول کرد اینه که علم قاضی را حجت بدانیم و قاضی از این راه علم پیدا بکنه و قاضی ارجاع داده باشه به پزشکی قانونی و پزشکی قانونی از این ابزارهای جدید استفاده کرده باشه و برای قاضی علم حاصل شده باشه و ما در باب قضای به علم مردم قضای به علم هم قائل باشیم که قاضی به علمش میتونه قضاوت بکنه، از این راه میشه درست کرد. و ادعاهای دیگه چون آیو میگن یا باید شهادت عدلین باشه و یا باید مثلا علم قطعی باشه و به هر حال بیانه شرعیه باید باشه و اونا رو بیانه شرعیه نمیبینن، ولی از این راهی که من عرض کردم از این راه میشه ثابت.
من اگر یادتون باشه
این راه هم برامون مشکل بود، چرا؟ برای اینکه ما میگفتیم علم برای عالم حجته، برای غیر عالم حجت نیست.
خود حضرت امیر علیه السلام هم استفاده میکرده، اونجا که آوردن دوتا برگه بچه پسر بود یه بچه دختر آرومت با شیر اونها که کدوم سبکتره مال کدوم مادر هست تعیین کرد.
قضیتون بیواقعه، اونجا قضیتون بیواقعه و با قضیتون بیواقعه قابل کلی نمیشه به دست آورده. از حسینی بپرسید جوابی که میدن همینه، میگن قضیتون بیواقعه و با یه قضیتون بیواقعه قابل کلی نمیشه به دست
آورده.
هیچ قضیه نبوده، بیشتر بوده، بیشتر بوده، سه تا قضیه قضایا بیواقعی احتمال هم هست، اما یک قاعده کلی مثل البینتون اصلا حجه یا شهادت عدل حجه نمیتونه باشه. بنابراین همون راهی که عرض کردم فقط همون راه میتونه باشه که شهادت که علم قاضی رو حجت بدونیم. حالا متاسفانه یا خوشبختانه اون موقعی که ما بحث میکردیم در علم قاضی عرض کردیم این یه بحث اصولیه و در اصول در باب حجیت علم اونجا حجیت علم لنفس العالم لشخص العالم، ولی حجیت علم برای غیر نمیتونه حجیت پیدا بکنه و بتونه مثلا آثاری رو برای غیر مترتب بکنه خیلی مشکله. ولی زاد اونجا ما در قضاوت به علم هم یه خود شبهه داشتیم، ولی بعضی آقایون جایز میدونن.
حاجا در این فرضی که فرمودی اگر ما بگیم بچه مال اولیه چون دومی به شبهتنه علایه حالن فلواقع باطل بوده، بچه برگردت به اولی دومی دیگه چون به شبهتنه هست غیر واقع
فراش بوده یا نبوده؟
هده؟
فراش اون آقا میگه فراش بوده، میگه فراش هر دو، فراش دومی زنا نبوده و پی نفسل هم زنا بوده ولی هم جهله ما بوده، بنابراین فراش بوده و الورد الفراش شاملش میشه، ولذا حکم بلد زنا بودن هم نمیشه کرد. حالا اون حکم جداییه، اما الان وقت ما هم در عده است، ولی برای هر دو عده هر دو رو باید بگیره، هر دو رو متعاقبا مثلا میگیره.
این مسئله هم عده شون تداخلی میشه یا طولی میشه؟
تداخل رو دیروز گفتیم خلاف مطابق فتوای محقق و تعبیر ایشون که اشهر و روایت اینه هست و از نظر ما هم به احتیاط اقربه، باید تداخل رو قبول نکردیم که دو تا عده رو با یک عده هر دو انجام میگیره، بالاخره دو تا عده ایشون رو باید بگیره، ولو دخول هم نکرده باشه در دومی عده باید بگیره، بالاخره شوهر کرده با پلو هم رفتن شوهر کرده و نمیدونسته که نمیتونسته شوهر کنه و نباید شوهر میکرد، مردم نمیدونسته، زنم نمیدونسته، هر دوشون جاهل بودن و اگرم دخولی هم شده وقتی به شوهه بوده، ولی فراش یا فراش نیست. این آقا میفرماین این فراش ان شبهتنه، اونم فراش ان عقدن صحیح هست و هر دو فراشه، وقتی فراش باشه برای عده برای فراش میگیره، به ترتیب دو تا عده میگیره، عده اول عده دوم، عده اول حالا هر چه هست اگر همین باشه به قرآن یا شهورن، بالاخره دو تا عده باید بگیره، تداخل نمیشه. این یک مسئله که متفرعه بر بحث‌های بحث دیروزی بوده. من نمیدونم این بد نیست این بحثی که آقای حاج مجدها میگن یستحب للمطلقه الرجیه. ما دیروز اگه یادتون باشه دو سه دقیقه ایشون دیر اومدن، من اول بحث عرض کردم که با یک سوال بحث شروع میکنیم، مطلقه رجعیه قبل از رجوع نامحرمه یا محرمه؟ سوال کردم، گفتم محرمه یا نامحرمه، گفتم نامحرمه. نامحرمه و حتما هم حق نداره به اصطلاح لا ان ریبتن بهش نگاه بکنه، مگر ان ریبتن نگاه بکنه میشه، ان ریبتن نگاه بکنه میشه رجوع، یا حالا قولا یا فعلا میشه رجوع. و مفصل دوباره تکرار کردیم که مطلقه رجعیه در حالی که در عده رجعیه است، درسته که فرمودن زوجتون، ولی مبنایی که در بحث انفصال عصمت زوجیت داشتیم دو تا مبنا بود. یک مبنای بود که زوجیت متزلزل است و لحظه آخر انقضاء عده ملحق به اصطلاح طلاق که بشه، این دوتا عضو یؤثر در انقطاع عصمت. این یک احتمال بود که جز اگه یادتون باشه را لاجب لحظه اخیر بحث بود، بعد بحث خیلی جالبی بود که اشاره هم شد که بعضی آقایون حتی بردن در لحظه آخر روز و شب، گفتن در اوقات صلوات لحظه آخر شب کیه و لحظه آخر روز کیه، لحظه اول صبح و لحظه آخر شب در صبح کیه، راجع به همون لیالی مقمر و اینا بحث دقیقی هم اونجا شده با که اصلا این امور لحظاتی باید عرفی تمامش بکنیم. ولذا خیلی ها مسائل نجومی رو الان خیلی بهش توجه نمی کنن به خاطر همینه. ما میگیم مسائل نجومی رو قبول داریم و تعیین وقت با مسائل نجومی رو ما قبول داریم، ولی آقایون میگن نه، نمیشه مثلا با مسائل نجومی، یعنی این که الان تو تقویم نوشته است یا فلان مقوم مثلا تو تقویم نوشته است این دقیقه از آن صبح، این دقیقه از آن شب، این دقیقه طلوع فجر، این دقیقه فلان، با اینا مثلا نمیشه اعتماد کرد. حالا این بحث واقعا یستحب للمطلقه الرجعیه خاصتا از زینه و تجمل و اظهاره للزوج من فعل عده، یستحب که یه کاری بکنه که اون رجوع کنه. بله درسته، اما محرمه یا نامحرمه؟
محرمه.
هم وقت همینه، نخل محرم نیه،
چون
زینه نامحرمه، حق نداره. همین اینو باید معنا کرد، یعنی یستحب و یه کاری بکنه که او بتونه برگرده، ولی چادرش رو حق نداره برداره، زینت بکنه، تحریکش هم بکنه، مثل زنهایی که میرن تو فروشگاه ها بچه های جوانا رو تحریک میکنن، فعلا نامحرمه. چرا؟ به خاطر این که حق سکنا داره و باید جدا بشه، و 10 تا مسئله راجع به جدا شدنش و مسکنش داشتیم و فرق بین مسکنه. اجازه بدید این بحث مهمیه واقعا.
مال باهنه یا مال وفاته، ولی تو رجعیه محرم مستعد زینت هم بکنه و خودشو ارزش،
قطعا نامحرمه و قطعا حق سکناش با سکنای نفقه ای فرق میکنه. این همه بحث درباره حق و سکنا کردیم. بله یه مستحب، یعنی این جور زینت کردن و با این آدم که چون در عده است و رفتن یه جوری که برگرده هم نداره، خیلی هم خوبه. نامحرمه. چرا میفهمه نامحرمه؟ بله قبلا زن شوهر بودن، نامحرم الان هست، چادرش نمیتونه برداره مگر اینکه شوهر چادرش برداره.
این دو تا جمع نمیشه، هم زینت هم نامحرمه.
نامحرمه میتونه، میتونه چون در عده است، چون در عده است و حق رجوع برای او هست، میتونه یه کاری بکنه که او برگرده. میتونه بیاد بگه آقای حاج آقا ببخشید من جسارت کردم به شما، به من جسارت کردم دیگه، ببخشید دیگه جسارت نمیکنم، بیا با هم رفیق بشیم. میتونه برینه بگه، اما اجازه بدید، اما زن اجنبیه با یک مرد اجنبیه اینجوری نمیتونه حرف بزنه. اما مطلقه رجعیه با شوهرش در حال عده میتونه در حالی که چادر سرشه بیاد بگه حاج آقا شما منو طلاق دادی، بسیار خوب، الانم حق نداری من از خونه بیرون کنی و توی خونه هستم و حقم ندارم برم بیرون برم. ماهیتاً هم این حق سکنا با حق سکنای نفقه تفاوت میکنه. اما من معذرت میخوام، ببخشید آقا، بیا با هم زندگی بکنیم. میتونه بره بگه بر زینت هم میکنه، نداره. نه اجازه بدید، نه زینت حرام، چادرش نمیتونه برداره، چادرش برداره حتما گناه کرده.
زینت کن خودتو عرضه کن،
بله زینت بکنه، خودش هم عرضه بکنه. نه معناش اینه که بره بگه ما زن و شوهریم.
گفتن با زینت فرق داره. حضرت میفهمن تزیین کن خودتو.
تزیین بکنه یعنی چه؟
یعنی
یعنی یه کاری بکنه که اون بنده خدا پشیمون بشه طلاق داره. اما در حال عده این نامحرم قطعا و سکناش هم سکنای غیر نفقه ایه و لذا در ذمه بوده با نمیدونم اجاره و این 7-8 مسئله 7-8 تا مسئله که ما گفتیم اصلا برای چی بودی همه وقت رو معطل کردی؟
نه اونا رو من قبول دارم، من فقط
اگه قبول داریم نامحرمه.
نه من فقط نامحرمه.
یجب علیه خروج، یجب علی الرجل خروج و الا و الا یلزم خلوت به اجنبیه.
آقا ببخشید، اگر با از باب محرمیت نگاه کند رجوع شد، تمام شد.
بله اگر بعد محرمیت نگاه کنه، بله
نامحرم
رجوع، بله به قصد رجوع مانعی نداره.
اگر از باب
قصد بله دا گفتیم حق رجوع دارد، حق رجوع دارد قولا و فعلا، حق رجوع دارد و مخصوصا رو مبنایی که ما انتخاب کردیم. یه وقت اون مبنا رو انتخاب میکنید که یتزلزل و زوجیت، باز یک حرفیست تا حدودی، یعنی زوجیت متزلزل است تا وقتی ابن رضای ابن نیامده باشد، اینا زن شوهر هست. این یه مبنای با این مبنا اونجا هم همینجوره. من معتقدم بازم نامحرمه، مگر اینکه او حق رو رجوع کنه قولا و فعلا، یه جوری حرف باش بزنه که میخوایم برگردیم پشیمون شدیم. منتهاش مرد زورش میاره، خیلی خیلی سنگینشه، طلاقش داده، دلش هم بخواد، الان هم پشیمون شده، عصبانی شده بوده طلاقش داده، حالا بعدش میاد که بالاخره زنش از دستش بره، دلش هم بخواد برگرده، یه خودم مشکلش هم هست. اینجا ممکنه بیاد یه جوری هم حرف بزنه که زن بسه، یا زن این رو تحریک بکنه یا مرد او رو تحریک کنه، اشکالی نداره. اما نه به معنای اینکه زن و شوهرند رو مبنا. زن و شوهر نیستن، محرم نیستن، نامحرمن، ولی میتونن همدیگر رو تحریک کنن که برگردن. رو مبنای ما تحریک بدون رجوع هم نمیتونن بکنن. چرا رو مبنای ما طلاق طلاقه، تموم. بیگانه بیگانه، با هو خاتم من الخطا و هی املک به نفسها، با هو خاتم من الخطا. اما لهو ان یرجع، لهو ان یرجع.
تایید فرمایید شما نظیر اینا که با هم دیگه نامحرمن، مثل نگاه کردن خواستگار به دختری که نامحرم است.
خواستگار هم به دختر نگاه میکنه برای اینکه بعد